استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بریتانیا و جرمنی با بازماندگان قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی مقامات طالبان، تاکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. هوگو شارتر، شارژدافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، گفته که از تلفات انفجار در تونل سالنگ خیلی متاثر شده است. ماموریت سیاسی جرمنی برای افغانستان هم با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. انفجار شنبه شب در تانکر نفت در داخل تونل سالنگ رخ داد که از آن هنگام تا کنون تونل بر روی تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده است. هنوز در مورد علت انفجار معلومات و جزئیات دقیق داده نشده است. پاکستان میگوید که یک هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی این کشور دیروز به ولایت قندهار رفت تا در مورد حل اختلافات مرزی در دو سوی خط دیورند با بزرگان این ولایت گفتگو کند. رسانه‌های پاکستان امروز به نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که هیئت این کشور تحت رهبری قاری اسلام عالم یار متشکل از 16 تن از ملاها و بزرگان قومی است. بر اساس گزارش‌ها این هیئت با حاجی محمد وفا ولی طالبان برای قندهار و سایر مقام‌های آنها در مورد اختلاف‌های مرزی گفتگو کرده است. هفته گذشته باز درگیری‌ها میان دو جانب در گذرگاه سپین بولدک چمن رخ داد که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. طالبان نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم می‌کنند، اما پاکستان گفته که آغازگر جنگ طالبان افغان بودند. رئیس جمهور روسیه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی و سایر بخش‌ها تأکید کرده است. ولادیمیر پوتین در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته دیروز در یک نشست خبری گفت که با لوکاشنکو برای حدود 2.5 ساعت در مورد مسائل مختلف گفتگو کرده است. با گفته ولادیمیر پوتین، اقدام‌های مشترک برای امنیت دو کشور، آموزش‌های نظامی و کمک‌های تسلیحاتی در آجندای گفتگو قرار داشت. بلاروس در جنگ غیر موجه روسیه بر اوکراین یکی از معدود کشورهایی است که در کنار پوتین قرار دارد. و نتیجه نظرسنجی که برای برکناری ایلون ماسک از مقام ریاست اجرایی شرکت توییتر را اندازی شده بود نشان می دید که اکثر مردم خواهان کنارگیری وی از این مقام شدند. ماسک شام یکشنبه در پرسش از مشترکین توییتر خواسته بود که پاسخ بگویند که او از مقامش کنار رود یا نه. در این نظرپرسی میلیون ها تن اشتراک کردند، اما تاکنون مشخص نشده که ایلون ماسک چه تصمیمی خواهد گرفت. او دو روز پیش گفت که به نتیجه نظرسنجی احترام می‌گذارد. بعد از که آقای ماسک شبکه توییتر را با پرداخت 44 میلیارد دلار خرید، بسیاری از مدیران و متخصصان این شبکه از کارهایشان اخراج شدند. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده های خود عمل نکنند، واشنگتن روابط خود با طالبان را گسترش نمیدهد.
تصاویری که ما از افغانستان میبینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار میگیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران میکند.
ترکیه از ادامه حمایت خود از برقراری ثبات در افغانستان اطمینان می‌دهد.
آقای اوغلو پس از این دیدار در توییتر با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرده و نوشته است که حمایت کشورش از ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت.
یک زن تاجر پیشه در هرات برای ده ها زن دیگر زمینه شغل و کار فراهم کرده است.
اکثریت اینا نانوار خانه هستن که حتی اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره، ولی نمیتونه که همو خرج مصرف زندگی به دست بیاره. ولی اینا
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که شورای امنیت استفاده از طیاره های بی پیلوت ایران در اوکراین را مورد بحث قرار داده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به وعده‌های خود به افغانان عمل نکنند، ایالات متحده روابط خود را با طالبان گسترش نخواهد داد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمین است. نید پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام در محضر عام همچنان گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان باز می‌گردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. اما سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که تطبیق حدود خواست خود افغان هاست. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه تطبیق حدود از سوی حکومت طالبان. ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین واکنش بار دیگر تأکید کرده است که هر گونه تعامل با طالبان بر اساس اقدامات آنها در عرصه حقوق بشر انجام خواهد شد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر شب گذشته به وقت افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها واضح به طالبان گفتند که باید به وعده‌های خود به ایالات متحده به ویژه افغان‌ها عمل کنند. اما نید پرایس تأکید می‌کند که طالبان با توجه به اقداماتشان در عرصه حقوق بشر هنوز نتوانستند این درخواست را عملی کنند.
تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند. با این کار طالبان به دور اول حکومت خود باز می‌گردند، دوره‌ای که هیچ افغانی نمی‌خواهد به آن بازگردد، افغانستانی که در آن فرصت، ثبات، امنیت و رفاه وجود نداشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نید پرایس افزود که طالبان همچنان تحت تحریم‌های شدید قرار دارند و به گفته وی تا زمانی که طالبان به وعده‌های خود به افغان‌ها عمل نکنند، آمریکا روابط خود را با آنها گسترش نخواهد داد. اما حکومت طالبان مدعی است که اقدامات آنها در زمینه تطبیق حدود درخواست افغان‌ها است. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت آنها حقوق بشری افغانها را رعایت می‌کنند و تطبیق مجازات حدود از سوی حکومتشان ادامه خواهد یافت.
این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می‌خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سوء و اظهارات نادرست نکنند، چی در گذشته و چی در حال حاضر. امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می‌کند.
حدود 16 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می‌گذرد. حکومت آنها برای اولین بار در 16 ماه قوس سال جاری خورشیدی تطبیق حدود و قصاص در محضر عام را از ولایت فرا آغاز کرد و تاکنون ده‌ها تن را به شمول زنان در شمار از ولایت‌ها به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. طالبان این کار را پس از آن انجام دادند که رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده به قاضی‌های خود دستور داد تا در مورد جرایم خاص حدود و قصاص را اجرا کنند. اقدامات طالبان علاوه بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را نیز در پی داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل مجازات متهمان در ملای عام از سوی طالبان را اقدام ظالمانه و وحشتناک خوانده و خواستار توقف آن شده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن در رابطه محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمین است. نید پرایس با اشاره به شلاق زدن علنی و اعدام در محضر عام همچنین گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان برمیگردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با واکنش‌های جهانی در برابر اجرای احکام قضایی توسط حکومت طالبان با سبحان الله مصباح، حقوقدان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که روند محاکماتی حکومت طالبان از لحاظ حقوقی و قضایی چقدر شفاف و قانونی است.
حدود دیت و قصاص از جمله مجازاتی است که در شریعت اسلام بر مبنای نصوص وضع شده. در این مورد هیچ شک شبهی وجود نداره. قوانین قبلی ما، کد جزای ما و قانون اساسی ما این موارد را در نظر گرفته بود. اما بحث اصول محاکماتی که یک موارد حدود و دیت و قصاص را به پیش میبره، در شرایط فعلی نسبت به ای که مشروعیت ملی وجود نداره، نسبت به ای که از سطح بین المللی مشروعیت به رسمیت شناخته نشده، در زمین محاکم که مستقل نیست و عادلانه نیست، بسیار بعید به نظر میرسه که عدالت به وجهش که لازم است، خصوصا در موارد حدود که موضوعات بسیار حساس است، یعنی به اساس یک شبهه بر مبنای احکام شرعی و از بین میره، این حدود ایجاب میکنه که اینا از احتیاط زیاد بگیره و این مجازاتی که اینا فعلا نافذ میکنه این مجازات نه شرعی است و نه هم عادلانه است.
بله، مثلا طالبان در تلاش مشروعیت بین المللی هستند. در چنین یک خلای قانونی و اعتراض که از طرف جامعه جهانی در برابر احکام طالبان صورت میگیره، چقدر میتونه بر این تلاش های از اینا تاثیر بگذاره در عموم بالای وضعیت افغانستان و موقف جامعه جهانی در قبال افغانستان؟
استراتژی طالب تضادهایی وجود داره. از یک طرف اینا تقاضایشانی است که ما شرایط بر رسمیت شناختن را تکمیل کردیم و تقاضایی است که بر رسمیت شناخته شود. از طرف دیگه عمل کرده از اینا در خصوص تطبیق حدود و یا هم اینمی پروسیجر محاکماتی که اینا به فعلا به پیش برده، این در تضاد با خواستهایش است و در تضاد با خواست مردم افغانستان هم است، به خاطر که فقری که مردم افغانستان دامنگیرش است، بحران سیاسی که شدیدی که مردم افغانستان در کل با او روبرو است، وضعیت حقوقی، حکومتداری، وضعیت حقوق بشر، نقش خانم‌ها، مکاتب دخترها و امثال ازی، این وضعیتی است که مشکلات اساسی است و مردم اساسا پشت راه حل این قضایا است. نه ای که اینا در این مقطع زمانی که افراد مسلکی ندارن، پروسیجر عادلانه و شفاف نیست، محاکماتی با جستجوی تطبیق حدود هستند تا ای که اینا بتانن به این طریق عدالت را تامین بکنن، بناهن لازم است تا تجدید نظر بکنن، توقف بسازه این موارد را و تا زمانی که اطمینان حاصل شود که پروسیجر محاکماتی درست است، قضات مردم مسلکی است، مستقل هستند، به شکل عادلانه بودنش قطعا شک وجود داره و این عدالت نیست.
با توجه به می خلای قانونی که در افغانستان وجود داره و با توجه به سخت‌تر شدن شرایط و موقف جامعه جهانی، وضعیت را شما می‌بینین که فقر و بیکاری متاسفانه به بلندترین حدش رسیده در افغانستان، آینده چگونه است در برابر افغان‌هایی که در افغانستان هستند؟
خب آینده بدون شک تاریک است. ببینین به این وضعیتی که فعلا ادامه داره، به این سیاست‌هایی که فقط یک نفر من حیث یک امیرالمومنین یک فرمان را صادر می‌کنه و این به شکل بالای 40 میلیون نفر تطبیق میشه، این درست نیست، این عادلانه نیست، این زمان نیست که به این رقم اینا حکومت داری خود به پیش ببره. وضعیت فعلی قابل قبول نیست. در این مورد لازم است که در قدم نخست خود امارت اسلامی زمینه را برای یک بحث ملی مساعد بسازه تا چوکات قانونی اساسی پروسه در نظر گرفته شود و راه حل برش پیدا شود.
سبحان الله مصباح، کارشناس مسائل حقوقی، درباره تطبیق حدود در شرایط فعلی ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته که حمایت کشورش از برقراری ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای چاوش اوغلو در توییتر از دیدارش با آقای کرزی در انقره خبر داده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که پس از گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان به بیرون از این کشور سفر کرده، با سلسله دیدارهایش این بار با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه بر روز دوشنبه در انقره گفتگو کرد. آقای اوغلو پس از این دیدار در تویتر با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرده و نوشته است که حمایت کشورش از ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. ترکیه مانند دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 اکثر چهره های سیاسی افغانستان را ترک کردند، از جمله محمد محقق و محمد کریم خلیلی. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک، آقای کرزی با همین دو چهره هم در ترکیه در مورد اوضاع جاری در افغانستان گفتگو کرده است. این سیاستمداران مشمول ده ها عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان می شوند که کمتر از یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه می در ترکیه ایجاد شده است. مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف از شعارهای این شوراست. اما هدف آقای کرزی از این سفر چیست؟ سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین پارلمان افغانستان که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد، دیشب بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
من فکر می‌کنم که آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان کوشش میکنه که حالا گویا با تلاشایش و یا هم با مهربانی با آدرس مردم افغانستان حداقل زمینه هایی را مساعد بکنه که دختران بتوانند به مکتب بروند و یا هم یک حاکمیت قسمان فراگیر در افغانستان به وجود بیاد، در حالی که او میدانه که چنین چیزی هیچ ممکن نیست.
طالبان درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند، چیزی که چند بار آقای کرزی از آن با صراحت انتقاد کرده است. در 12 ماه قوس امسال خبر سفر او به بیرون از افغانستان در صفحات اجتماعی دست به دست شد. حضرت عمر زاخیلوال، رهبر نهاد سیاسی حرکت نجات افغانستان، با نشر تصویر از آقای کرزی و خودش از داخل طیاره در فیسبوک از این سفر خبر داد، بیان که مقصد و هدف اصلی سفر را مشخص کند. همزمان با این، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، نیز به امارات متحده عربی رفت، جایی که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به سر می برد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در 12 ماه دسامبر در نشست خبری گفت که تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، با شماری از تاجران و رهبران سیاسی به شمول آقای کرزی و عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در امارات متحده عربی دیدار کرده است. به گفته آقای پرایس، دو طرف روی نیاز به تقویت سیاست‌های مالی و پولی به نفع مردم افغانستان بحث کردند. او همچنان گفت که از این که طالبان به آقای کرزی اجازه سفر به امارات متحده عربی دادند استقبال می کنند. به تازگی فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، نیز از دیدارش با آقای کرزی در برلین خبر داد. چهره های سیاسی افغان در تبعید خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هستند. هرچند طالبان حکومتشان را فراگیر می دانند، یکی از شرطهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان این است که حکومت در افغانستان روی کار آید که به گفته‌شان از تمامی اقوام نمایندگی کند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شرط دیگر جامعه جهانی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا و متحدانش با ایران و متحدش روسیه در مورد ادعای استفاده از طیارات بی پیلوت ایرانی در اوکراین درگیر شدند. مقامات اوکراین میگویند که روسیه اخیراً با استفاده از طیارات بی پیلوت ساخت ایران زیربناهای اوکراین را مورد حمله قرار داده است. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش با ایران و متحدین روسیه در مورد ادعای غرب مبنی بر این که مسکو از طیارات بی پیلوت ساخت ایران در حملات به زیربناهای اوکراین استفاده می کند درگیر مشاجره لفظی شدند. در نشست بحث برانگیز دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را به مسئولیت توقف مذاکرات در مورد پیوستن مجدد اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و توافقنامه هسته‌ای سال 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از آن خارج شد متهم کردند. در این نشست ایالات متحده آمریکا همچنین سرمنشی سازمان ملل متحد را به تسلیم شدن در برابر تهدیدهای روسیه متهم کرد. در حالی که امروز درست 300 روز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می‌گذرد، مقامات نظامی اوکراین می‌گویند که بر اساس گزارش‌های ابتدایی نیروهای روسیه در حملات اخیر بر این کشور از 35 تیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران استفاده کردند و از جمله این تیارات 30 فروند آن توسط سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین سقوط داده شده است. وزارت دفاع اوکراین حملات اخیر نیروهای روسیه را یکی از عظیم‌ترین حملات توسط تیارات بی پیلوت از آغاز جنگ در ماه فوریه خوانده است. با گذشت 300 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو از راکت‌های نوه کروز و تیارات بی پیلوت ساخت ایران برای ضربه زدن به زیربناهای انرژی اوکراین به حیث بخش از یک استراتژی آشکار منجمد ساختن اوکراین و تضعیف روحیه مردم استفاده کرده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته، دیروز پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در یک نشست خبری گفت که تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی، اقدام‌های مشترک امنیتی، آموزش‌های نظامی و کمک‌های تسلیحاتی در آجندای بحث‌ها قرار داشته است. بلاروس در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین یکی از محدود کشورهایی است که از ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند.
بیشتر از خبر.
و در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه لا سوسایتی جورنال چاپ استرالیا در تازه ترین شماره خود مقاله را زیر عنوان قاضیان زن در افغانستان با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند به نشر رسانده است. در مقاله آمده است زمانی که طالبان در تابستان سال گذشته به قدرت رسیدند، هزاران تن از زندانیان را آزاد کردند که حکم زندانی شدن آنان را قاضیان زن صادر کرده بودند. در ادامه مقاله آمده است که حالا با آزاد شدن این زندانیان، قضات زن با تهدید انتقامگیری روبرو هستند. به نوشته این نشریه، کسانی که زندگیشان در افغانستان با خطر مواجه بود درخواستهای پناهندگی به کشورها را دادند، اما تا هنوز هم بسیاری از این درخواستی ها پاسخ مثبت دریافت نکردند. مقاله نویس به نقل از مقامات اداره پناهندگان استرالیا نوشته است که از تابستان سال گذشته به این طرف حدود 200 هزار افغان به استرالیا درخواست پناهندگی دادند که تقریبا نیمی از این درخواستی ها تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه مطلب اظهارات نیلاب خوتکی تلاش، یکی از قاضیان زن که حالا در استرالیا زندگی می کند، نیز نقل شده است. وی به نشریه گفته است که بخت با وی یاری کرده و استرالیا درخواست پناهندگی وی را پذیرفته است، اما تعداد زیادی از همکاران وی تا هنوز هم در بی سرنوشتی به سر میبرند و امیدوار است اتحادیه بین المللی قضات زن در بیرون کشیدن آنان از افغانستان همکاری کند. انجمن قضات زن در افغانستان قبلا گفته بود که تعداد قاضی های زن در مرکز و ولایات به 260 تن میرسد. روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود به تلاش‌های فزاینده توجه کرده است که بر اساس آن قرار است به همکاران افغان در ایالات متحده پناهندگی داده شود. به نوشته روزنامه، یک عده از جنرالان متقاعد و معروف آمریکا با جنبش مردمی هم نوا شده‌اند که خواهان تقویت روند استقرار همکاران افغان در ایالات متحده اند. روزنامه از این همکاران با عنوان افغان‌های یاد کرده است که در جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با قوای آمریکایی و ماموریت‌های دیپلماتیک همکاری داشتند. در ادامه مطلب آمده است که 30 تن از جنرالان متقاعد آمریکایی خواستار افزایش تلاش‌ها به هدف استقرار همکاران افغان ایالات متحده شدند. در میان این جنرالان اسم جوزف دنفورد نیز دیده می شود که زمانی با عنوان قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود.
نفسگل جامی یک زن متشبس در هرات با فعال ساختن یک مرکز تولید مواد غذایی بعدها زن زمینه کار فراهم کرده است. زنان در این مرکز از سبزیجات و میوه‌جات ترشی، مربا و رب تولید می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسگل جامی یک از زنان متشبث هرات فعال شده. نفسگل جامی 45 سال دارد. او میگوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسگل جامی در این باره به رادیو آزادی میگوید
اکثریت اینا نانوور خانه هستم که تا اولادا از اینا پدر نایا بیکار هست یا مشکل داره ولی نمیتونه که همو خرج و مصرف زندگی به دست بیاره ولی اینا از این طریق میتونن که همو معیشت زندگی خود به دست بیاره.
به گفته این نفسگل جامی روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات در فراب، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کرده نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
ما همینجا کار میکنم، خیلی خوشحالم. نانوار خانه خود ما 7 نفر کچ خود داریم. شوهرم کار کرده نمیتونم، بوجه 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالم که منجی خانه بیرون میشه منجی کار میکنید.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی رئیس این اتاق میگوید زنان با وجود چالش ها و محدودیت ها علاقمند فعالیت های تجارتی هستند. او درباره محدودیت ها در برابر فعالیت های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید
5000 خانم ما در اداد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت های تجاری دادن ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جواز ها بیان برای خانم ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جواز ها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش‌های ویدیویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته نهاد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت ها در برابر کار زنان، نفسگل جامی می کشد که هم نوعان خود را کمک کند.
پیام ها و نظریات شما.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مساعد که میاید 17-18 سر آرد به ما میرسه از 40-40 فی کرایه مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سرنفس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. غریب نفر کمه، بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت میکنم و موقعو میباشیم، خانه را گرم کده نمیتونیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مید.
مردم زغال نداره، دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست برقار روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونه زغال نخرده، حالا هم که برقا دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1